أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما یه نکته از مسئله 22 باقی مونده، اون رو متعرض میشیم و انشالله وارد مسئله 23 خواهیم شد. یکی از مواردی که در کلمات صاحب عروه استثناء شده مقام شهادته. عبارت ایشون اینه: و منها مقام الشهادت تحملن او اداءن مع دعاء ضروره و لیس منها ما عن العلامه. حالا تا آخر عبارت عرض به حضور شما، ایشون در مقام احصاء موارد استثناء از حرمت نظر و لمس، یکی از این موارد را مقام شهادت ذکر کرده. خب اینجا چند تا نکته وجود داره که من حالا به بعضی از این نکات میخوام اشاره کنم. یکی اصل دلیل بر این استثناءه که به چه دلیل مقام شهادت استثناء شده. خب تو این بخش من خیلی وارد نمیشم. دو تا روایت عمدتاً برای این منظور ذکر شده. یکی روایت ابن یقطین عن ابی الحسن الاول علیه السلام که سندش خوبه. روایت اینه: امام فرمود قال لا بأس بالشهادت على اقرار المرأة وليست بمسفرت اذا عرفت بعينها او حذر من يعرفها فاما ان لا تعرف بعين ان لا تعرف بعينها ولا يحذر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها و على اقرارها دون ان تسفر و ينظروا اليها. کافی جلد 7 صفحه 400، تهذیب جلد 6 صفحه 255، استبصار جلد 3 صفحه 19، وسائل جلد 27 صفحه 401. حالا من خیلی چون نمیخوام راجع به دلالت این روایات بحث کنم، اجمالا امام میفرماید که شهادت بر اقرار زن، یعنی اگر کسی میخواهد بر اساس اقرار زنی شهادت بده، میفرماید اگر صورت زن باز نیست، آشکار نیست، لیست به مسفرتن، اگه اونو میشناسه یا کسی که او را به عینها میشناسد وجود دارد، این میتونه شهادت بده. یعنی یا خودش او رو میشناسه یا کسی هست که او رو میشناسه و میتونه به این بگوید که این زن همان است که نزد تو اقرار کرده بود، اینجا میتونه شهادت بده و اشکالی نداره. فرضاً این زن قبلا اقرار کرده بود به وصیتی، به هبه‌ای، به بیعی، به یه چیزی اقرار کرده بوده، این حالا میخواد شهادت بر اقرار اون زن بده، میگه این اشکال نداره اگر میشناسه خودش یا کسی که او را میشناسد حضور داره. اما اگر او را فاما اذا کانت لا تعرف به عینها، اگر او را یعنی به گونه ایست که اون را نمیشناسه و کسی هم نیست که او را بشناسد، فلا یجوز للشهود ان یشهدوا علیها، جایز نیست شهادت بدن بر اون زن و بر اقرارش بدون اینکه آشکار بشه، بدون اینکه نظر به او بکنن. یعنی میخواد بگه بدون اینکه زن صورتشو باز بکنه تا شاهد او را ببینه و به اون نگاه کنه نمیتونه شهادت بده. این یه روایته. حالا اینو عرض میکنم، یکی از نکات همینه. نکته روایت دوم هم روایت عرض به حضور شما محمد ابن صفار، کتبتو روایت، این روایت اول صحیح هم هست که خوندیم، روایت دوم هم صحیح است. کتبتو الی الفقیه علیه السلام فی رجل اراد ان یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم هل یجوز ان یشهد علیها و هی من وراء الستر و یسمع کلامها یا یسمع کلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلانه بنت فلان التي تشهد که و هذا کلامها او لا یجوز له الشهاده علیها حتی تبرزه، یعنی آشکار بکنه و یثبتها به عینها، حتی تبرزه و یثبتها به عینها. فوقع علیه السلام تنقب و تظهر للشهود ان شاء الله، تنقب یا و تظهر للشهود ان شاء الله. اینم در عرض به حضور شما تهذیب جلد 6 صفحه 255، استبصار جلد 3 صفحه 19 و وسائل جلد 27 صفحه 401. اینم صحیح است. ببینید بر اساس این روایت، خب میگه یه تفاوتی داره با اون روایت قبلی. اول میگوید که زن پشت پرده ای قرار گرفته و دو تا شاهد او رو معرفی میکنن، میگن این فلانی است و آیا میتونن شهادت بده یا باید از پشت پرده بیاد بیرون و شاهد او رو ببینه و شهادت بده. امام میفرماید شهادت بر امرأه‌ای که یا زنی که مستور و در پس پرده است صحیح نیست، بلکه باید نقاب بزنه و عرض به حضور شما حداقل به اصطلاح چشماش دیده بشه. حالا نقاب که بزنن دیگه صورت دیده نمیشه. عرض به حضور شما
پرده باشه،
حتی
میگه نه نقاب بزنه، نقاب شوهر
بخواستن
تیز کنم بزنه
کنم، برای
اونم
برای شهود.
بله.
حالا
دیگه معنا نداره اگر فقط چشم
بزنه. نه، حالا بعضی ها اینجوری معنا کردن تنقبه و تظهر لشهود،
ظهور نیست دیگه،
نه نقاشه را خود دیدن چشم ها بالاخره فرق میکنه، چون چشم
تا نقاب بزنه
نمیگن تظهر بود. نه نقاب، نه نقاب کاملا، میگه این هم تنقبه هم تظهر، یعنی هم نقاب بزنه هم آشکار باشه، راه آشکار بکنه. اینجوری هم میشه معنا کرد، نه اینکه نقاب بزنه. اون چرا بگه تظهر، میگه تنقبه. نه نه، اگر اون بود میشد تنق، میگفت باید میگفت تنقبه یا مثلا فقط اونها ببیننش، نمیگه این نقاب بزنه. نه نقاب بزنه یعنی برای شهود فقط نقاب بزند و اونا ببیننش، از پس پرده بیاد بیرون. چرا؟ اینم میشه. حالا هم اونو میشه هم این، یعنی اینم احتمالش هست که حالا ببینید چرا؟ اون چشمم بالاخره عضوی از بدنه دیگه، فقط صورت که نیست، چشمم یه عضوی از بدنه. حالا ببینید نکاتی که در مورد این روایات وجود داره، این که آیا از این روایات هم مقام شهادت تحمل استفاده میشه هم مقام ادا، این یه نکته است که حالا ما عرض کردم نمیخوایم وارد اینها بشیم، چون اینا بحثی است که در جای خودش باید مطرح بشه. امام رحمت الله علیه هم این رو اینجا متعرض نشدن. اصلا دلالت این روایات رو از درباره اصل مسئله و این که آیا شامل مقام تحمل و ادا هر دو میشه یا فقط مربوط به مقام اداست، عرض به حضور شما. نکته دیگر این که مرحوم سید فرموده مع دعاء ضروره، آیا این روایات اینو دلالت میکنه یا نه؟ اینا حالا بحثایی است که به اصطلاح تفصیلش در جای خودش باید طرح بشه. فقط الان من دو سه تا نکته رو اشاره میکنم. یکی این که اساس استدلال به این روایات و استثناء مقام شهادت مبتنی بر اینه که ما قائل به حرمت نظر به وجه و کفین باشیم در خصوص شهادت بر اقرار، چون اگر ما قائل به جواز باشیم دیگه استثناء معنا نداره. اگه ما گفتیم نظر به وجه مرأه، نظر به صورت زن جایزه، دیگه استثناء از حرمت نظر معنا نداره. بله در تحمل، بله در تحمل حتی دائرش وسیع‌تر میشه، چون ممکنه تحمل اونو بازی مورد اونو در ادامه ایشون گفته ها. بله خود مرحوم سید در ادامه اینو اشاره کرده. پس ببینید این یه مسئله است که اگر بحث اقرار بر شهادت و شهادت بر اقرار باشه، در شهادت بر اقرار در واقع استدلال به این روایات برای استثناء مبتنی بر اینه که ما قائل به جواز نظر به وجه و کفین نباشیم، و الا اساسا استثناء در این مورد به خصوص معنا نداره. نکته دوم این که مرحوم سید در اینجا فرمود و منها مقام و شهادت تحملن او اداعن مع دعاء ضروره. ببینید این که ایشون فرموده مقام شهادت چه از حیث تحمل و چه از حیث ادا، در صورتی که ضرورت اقتضا بکنه. وقت جای این سؤال هست که خب بالاخره این منها مقام الشهاده از موارد و مصادیق ضرورت یا از موارد و مصادیق تقدیم اهم بر مهم، چون قبلش مرحوم سید فرمود و مقام و معارضت کل ما هو اهم فی نظر شارع من حرمت من رعایت حرمت نظر و لمس. خب این منهایی که و منهایی که ایشون گفته و منها مقام الشهاده، این عطف به مقام ضروره است و مثال و مصداق برای اونه یا مصداق برای تقدیم اهم بر مهم. اگر مسئله مقام شهادت رو ما چه در حیث از حیث تحمل و چه از حیث ادا بخوایم به عنوان استثناء در اینجا ذکر بکنیم، خب این هم میتونه به عنوان مصداق و مثال برای تقدیم اهم بر مهم باشه، هم میتونه مصداق برای ضرورت باشه. گرچه خود ضرورت هم یک مصداقی برای اهم و مهمه. در این که مقام و شهاده یه مثال و مصداق تردیدی نیست، مثل مقام معالجه. در مورد مقام معالجه خب باز یه بحثی است که آیا مقام المعالجه مربوط به حالت ضرورت و اضطراره یا در غیر ضرورت و اضطرار هم استثناء شده. بعضی از آقایون معتقدن این اختصاص به مقام ضرورت و اضطرار نداره، در غیر مقام ضرورت و اضطرار هم میشه معالجه کرد، به شرط اینکه طبیب مرد ارفق باشد. در شرایط مساوی نه، اصل ارفق بودن بالاخره عرض به حضور شما باید ثابت بشه. در مورد مقام شهادت هم همینطوره. خب اینجا مرحوم سید قید ضرورت رو آورده، یعنی می‌فرماید مقام شهادت مع دعاء الضروره، اگه ضرورت پیش بیاد، ولی اگه ضرورت پیش بیاد نیاد برای شهادت هیچ وجهی نداره. گرچه انحصار این به مقام ضرورت هم صحیح نیست، ممکنه یه جز ضرورت نباشه ولی مصلحت باشه، اهم باشه، این یه مصلحتی داشته باشه که به خاطر اون مصلحت لازم باشه این شهادت. حالا صرف نظر از جزئیاتش، اینکه آیا در زنا یا رضا و ارضا میشه یا نمیشه، اون دیگه ما وارد اون بحثاش نمیشیم، ولی اصل این مسئله ما میخوایم عرض کنیم مقام شهادت اولا یک مثال و مورده، این میتونه هم مصداق برای ضرورت باشه هم میتونه برای اهم و مهم باشه، و اگر ما این رو مصداق برای اهم و مهم قرار بدیم شاید اولا باشه که اون وقت ضرورت را هم در بر میگیره، چون یه وقتایی شهادت برای مصلحته، به خاطر مصلحت اهم واقع میشود. این یه نکته. این که حالا ایشون فقط معدا ضروره رو گفته، اگر ما بخوایم به استناد این روایات مسئله رو حل بکنیم و تنها دلیل ما همین روایات باشه، خب این نصوص و این روایات دیدید هیچ حرفی از ضرورت درش مطرح نیست. همطور که مرحوم آقای خویی هم فرمودن در مبان العروه جلد 1 صفحه 82، ایشون فرموده اما به ملاحظت تلک نصوص فلا وجه لتقیید به ذالک، وجهی برای تقیید این به ضرورت وجود ندارد، فانها مطلقه و غیر مقیده به ضروره، فیکون الحکم بالجواز فی المقام من باب تخصیص عمومات عدم جواز نظر الی الاجنبیه. واقعش اینه که در روایات بحث ضرورت و اضطرار اصلا مطرح نشده، وجهی لذا برای این به نظر
منظورش اینه که شهادت اگر از راه دیگری نمیتونیم بفهمیم که این زنه همون زنه، اگر راه دیگری مثلا زنی ببیندش بیاد چند نفر ببینن به شهادت،
اون که مفروغان انه نه،
از راه دیگری اگر وجود مماثل در معالجه،
ضرورت نه، ضرورت خب این روایت اینم نداره، نمیگه اگر زنی نباشد، خیلی خب لشهود اصلا به کلی استثناء، میگه برای شهود چه استثناء داره، همین حد برای غیر شهود که لازم نیست بیاد اظهار بکنه. نه اگر اون بود، ببینید در روایت دقت بود، نه میگه اگر کسی نبود، اگر زنی نبود، اینجا کجا داره تو این روایت؟
عرفت به عینها او حذر من، یعنی داره میگه اگر میشناسه، اگر راه دیگه مفروض اینه که راه دیگه ممکن نیست، اگر این دعا ضروره اینجوری معنا کنیم مثلا اشکال داره میشه به آقای خویی.
نه ببینید این که میگه اگر خودش میشناسه یا کسی هست که، اما اگر خودش نمیشناسه و کسی هم که او رو نمیشناسد کسی که او رو میشناسه وجود نداره، لا یزول شهود.
پس معلومه که اگر از اون دیگه ممکن بود مقام شهادت مطلقا استثنا نشده. اون تو روایت دوم هم تو سوال سائل هست این مطلب، میگه از برای صدق نمیتونه تشخیص بده اینو، از اون دیگه خبر نداره. بنام قرارت
ببینید ضرورت معناش چیه؟
به همون توی معالجه هم
فرمودیم مثلا مماثل
نباشه.
آره.
ضروری میشه شهادت از راه
دیگری
ممکن نیست که بفهمیم این شاهد
ضرر رو بشنه. اون اضطراره، ببینید ضرورت نیست. بله.
این اصطلاح رو اگه اینجوری معنا کنیم روایات هم فرق نداشته که حتما اقرار به مال باشه یا جان باشه، میگه مطلق، ولی اقرار به مال ولی
نه، اقرار بر شهادت اینجا
باشه.
یعنی شهادت بر اقراره. خب اجازه بدید ما امروز میخوایم زودتر تمام کنیم اینو، باشه اینو باشه اجازه بدید، اینو اجازه بدید. به هر حال به نظر چرا اهم جایی که مصلحت باشه، چرا اهم و مهم نیست؟ آقا استثناء، آقا میگم اگر فرض کنید ما اینو گفتیم از مصادیق اهم، یه جای مصلحت اقتضا کنه. ما دیروز شما بحث دیروز رو نبودید، اصلا یه جای مصلحت اقتضا بکنه، نه مصلحت شخص خودشا، یه مصلحتی اقتضا بکنه، مصلحت مربوط به
شهادت هم مصلحت اقتضا کنه از نظر حرمت نظر که میشه خدا بلا که مفسد داره ما باید مهمتر باشه.
بله همینطوره دیگه. چرا دیگه
در حضه این نیست؟ چرا مقام شهادت رو دیگه
میکنیم؟ اتفاقا همین هم میگیم بی خود. چون روایت داریم، چون تو کتاب فتوایی گفتن، و الا اگر دیروز بودی اینو سوال نمی کردی. آقا اجازه بده ما امروز میخوایم زودتر تموم کنیم. ما دیروز گفتیم اتفاقا هیچ وجهی برای ذکر اینا به خصوص نیست. میگم فرض کنیم، آقا میگم فرض کنیم شهادتی باشد که دارای یه مصلحتی با آنچنانی باشه. من هر شهادتی رو که نمیگم. نه این مورد، ببین روایت اینو گفته، ولی ما اگر فرض کنیم گفتیم یه مصلحت مهمی باشه، من تغییر نمیزنم، میگم شهادت، توجه دارید، در صورتی که یه مصلحتی باشد، حالا در مورد زناش همینطوره، در مورد اونا هم همینطوره، این هم همینطور، اگر خب این بالاخره یه مصلحتی داره حفظ ما. آقا
من
میخوام
مالم از دست میره، مال مثلا خیلی کم، اونجا میتونم برم شهادت، توی شهادت استثنا شد، اما در غیر شهادت به خاطر کسب مال نمیتونم مثلا حرامی رو زیر پا بذارم.
این که مصلحت حدش چیه؟ مصلحت انواع داره، اینو در جای خودش باید بحث کنیم. مصلحت حفظ جان، حفظ نفس، حفظ مال، حفظ آبرو، اینا همه اونم بله، حفظ مال یه مصلحتیه، به خاطر اون میتونه این کارو بکنه. مصلحت حتما که لازم نیست مصلحت دین و اسلام و رئیس مسلمین باشه. اینم از این. عرض به حضور شما، حالا بحثای دیگه هم اینجا هست که دیگه ما اون بحثا رو فعلا ازش صرف نظر میکنیم، امروز زودتر میخوایم تعطیل بکنیم دیگه. ما حالا وارد این مقام شهادت و بحثایی که اینجا وجود داره لازم نیست، همین دو سه تا نکته رو به نظرمون اومد اینجا مطرح بکنیم. من فقط یه چند کلمه ایم راجع به مرحوم آیت الله مصباح یه یا تذکر و یادآوری داشته باشیم عرض به حضور شما، و امروز تشییع ایشون هم هست و زودتر درس و انشالله تعطیل بکنیم. در حال در گذشت عالم با هر مرتبه ای و با هر سلیقه و تفکری برای حوزه علمی خسارته. عالم و متفکر و کسی که به هر حال در حوزه های علمی تلاش کرده و زحمت کشیده، قطعاً فقدانش موجب خسارت و دیگر این تردید نیست. هر عالم و اندیشمندی که از صحنه خدمت علمی کنار میره، این به هر حال یک وقفه و سلمه برای دانشمندان، عالمان، برای به خصوص عالمان دینی و دین پدید میاد. اما به خصوص راجع به مرحوم آیت الله مصباح عرض بکنم، من شاید قبل از انقلاب اولین کتابهایی که در باره مسائل دینی و مذهبی میخوندم و برای سنین نوجوانی نوشته شده بود، کتابهایی بود مربوط به مؤسسه در راه حق. من شاید کلاس اول دوم راهنمایی بودم و از همون موقع کتابها و نشریاتی که مؤسسه در راه حق برای مخاطبان نوجوان و جوان تهیه میکرد میخوندم و واقعا اثرگذارم بود. یعنی نفس توجه به نیاز نسل جدید به معارف دینی خیلی مهم بود. این شاید در بسیاری از در مورد بسیاری از افراد این چنین نبود و این فضا رو خیلی واردش نمی شدن، اما ایشون به همراه عده‌ای از بزرگان دیگر مثل آیت الله خرازی، آیت الله استادی و بعضی دیگر وارد این عرصه شده بودن و من دقیقا یادم کتابهایی رو که با آرم مؤسسه در راه حق تهیه می کردیم و می خوندیم و واقعا کتابهای خوبی هم بود. به هر حال برای ارتقاء سطح دانش ما در اون دوران بسیار مؤثر و مفید بود، لذا از اون موقع من حداقل این خدمت رو خودم شخصا دیده بودم و مواجه بودم و این قابل تقدیره. این زحمات بالاخره باید قدردانی بشه، انصاف اقتضا میکنه. من به همه عرض میکنم که به هر حال حتی اونایی هم که نقد میکنن در نقد پا رو از جاده انصاف بیرون نگذارن. بعد از انقلاب من خودم یادم اوائل طلبگی خود ما بود، شاید دو سه سالی بود طلبه شده بودیم، یه وقتی به اتفاق یکی از دوستان رفتیم که با ایشون صحبت کنیم و مشورت بکنیم. ما دو نفر طلبه بالاخره تازه وارد رفتیم و وقت گرفتیم خدمت ایشون، وقت تقریبا زیادی هم برای ما گذاشتن، شاید یک ساعت، یک ساعت و نیم ما نشستیم با ایشون صحبت کردیم، مشورت از ایشون خواستیم راجع به برنامه ها. نفس این که ایشون به مفید بودن طلاب خیلی اهتمام داشت برای ما ارزشمند بود، خیلی به این که طلبه ها باید به نحوی درس بخوانن و هدف داشته باشند و مدیریت بشن که بیشترین بهره را هم خودشون ببرند هم دیگران از اونها بهره ببرند. این خیلی مسئله مهمی است که به هر حال ایشون مکرر من ازشون شنیده بودم و همون موقع میگفت که بالاخره واقعا یه تعدادی میان حوزه سالها انرژی و وقت صرف میکنن اما برای خودشون هدف روشنی هنوز وجود نداره و خودشون نتونستن یه هدف گذاری کنن، یه مسیری برای حرکت خودشون ترسیم بکنن. لذا خیلی ایشون بر هدف داشتن در حوزه و استفاده بهتر و بهینه از طلبه ها و مؤثرتر بودن تأکید داشت، خیلی تأکید میکرد انرژی های زیادی گاهی در حوزه هرز میره و ما باید یه برنامه‌ای داشته باشیم که جلوی این رو بگیریم. همونجا من دقیقا خاطرم هست که ما چند تا سوال، پرسش و بلکه انتقاد به مؤسسه ایشون و شیوه آموزشی ایشون و نسبتش با حوزه داشتیم، ایشون با کمال خوشرویی عرض به حضور شما و با سعه صدر اینا رو گوش دادن و پاسخ ما رو دادن. خیلی برای من جالب بود که این چنین به اصطلاح در برابر ما که بسیار طلبه تازه واردی بودیم، با حسن خلق، با صمیمیت، با دلسوزی مواجه شدند و راهنمایی کردند. به هر حال تلاش های ایشون در طول این سالها در حوزه و خدماتی که کردن این قابل انکار نیست. به هر حال در مورد هم فعالیت های علمی و تبلیغی قبل از انقلاب، هم فعالیت های علمی و تبلیغی بعد از انقلاب واقعا قدم های مؤثر ایشون برداشت. من خودم نهایت الحکمه که میخوندم عرض به حضور شما، چند تا استاد رو من رفتم دیدم، هیچ کدوم رو نپسندیدم. ناچار از نوارهای ایشون استفاده کردم. اون موقع ایشون تدریس نمی کرد نهایه. انصافاً در این حالا مثلا شاید مال 35 سال قبله، انصافاً ایشون در تبیین فلسفه خیلی روان، خیلی پخته مطالب رو بیان میکرد و روحیه نقادانه ای داشت نسبت به فلسفه. حالا اون مقداری که من دریافت کردم، شاید قبل از اون من خودم سوالات فلسفی متعددی در ابتدای ورود به مباحث فلسفی، انسان در ذهن شکل میگیره، مفاهیم، یه سری قضایا اونجوری که باید شاید حل نمیشه، اما ایشون خیلی به زیبایی، به اصطلاح لطافت این مطالب رو بیان میکرد و من هنوز دارم اون نوشته هایی که به اصطلاح از ایشون و اشکالاتی که بعضن به ذهنم میرسید. انصافا در فلسفه خب هم شاگرد مرحوم علامه طباطبایی بود، هم به هر حال سالهای زیادی در محضر ایشون تلمس کرده بود و بعض دیگه انصافا به هر حال از نظر فهم مسائل فلسفی بسیار خوب بود، نقادی می کرد و مورد نقد و اشکال قرار می داد و من در این جهت هم حداقل این بهره رو بردم، البته از تعلیقات ایشون و بعد هم بحث های دیگه ایشون، چه بحث هایی که مربوط به اصطلاح انسان و موضوع انسانیشون مطرح میکرد، در به اصطلاح بحث های کلامی. به هر حال من لازم میدونستم حداقل از باب این که حقی به گردن ما دارند و این حق از سنین نوجوانی شروع شد که من با نشریات اون مؤسسه مأنوس بودم و استفاده می کردم، هم در اوائل طلبگی از بعضی تذکرات و نکات ایشون بهره بردم و هم در طول سالهای بعدی از مباحث فلسفی و کلامی ایشون خیلی استفاده کردم. لذا حداقل بر من خودم بر خودم لازم می دونستم، می دانم که از این زحمات تشکر بکنم، از این به هر حال خدمات یادی بکنم، تقدیری بکنم و حالا به هر حال خدماتی که به حوزه و به هر حال عالم اسلامی و اندیشه اسلامی تو این سالها کردن، اون دیگه حالا جای خودش. البته ما باید به هر حال بدانیم که همه باید اینا رو یاد بگیرن که حالا اگر یک کسی فرض بفرمایید ما با یک جهت او موافق نبودیم، دلیل نداره برای اینکه رأساً نفیش کنیم. ما عادت داریم اینجوری عمل میکنیم، همین الان هم همینطوری رأساً همه امور رو بعضی نادیده میگیرن. این درست نیست، این خلاف اخلاق، خلاف انصافه. به هر حال خداوند ان شاءالله ایشون رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده، انشالله با اولیاء خودش محشور بکنه و انشالله اونچه اندوخته از این ذخایر معنوی انشاءالله در عالم برزخ و قیامت خداوند اینها رو برای او مایه روشنایی قرار بده. من هم به شاگردان ایشون، به علاقمندان ایشون، به دوستداران ایشون، به حوزه علمی مراجع معظم تقلید، رهبر معظم انقلاب تسلیت عرض میکنم و امیدواریم انشاءالله این راه تلاش های علمی و خدمات علمی همواره مفتوح بمانه و خدا به ما توفیق بده که در این راه قدم برداریم. والحمدلله رب العالمین.